سما جهانباز، دختری که تیر ماه سال 401 در شیراز ناپدید شد و هنوز پیدا نشده، اما به تازگی پیشرفتهایی توی پرونده به وجود اومده و یکی از متهمین پرونده دوباره بازداشت شده. به همین بهونه اومدیم پیش وکیل پرونده آقای سید یوسفی تا جزئیات بیشتری رو درباره این پرونده از ایشون بشنویم. ولی قبل از اینکه برسیم به گفتگو، حتما برید و دو قسمت ویدیویی که درباره سما ضبط شده و توی همین کانال هست و لینکش رو هم در توضیحات همین ویدیو میذاریم ببینید. حتی اگر که اطلاعات جسته گریخته ای از پرونده توی شبکه‌های اجتماعی به دست آوردین، چون که سوالاتی که ما میپرسیم نگاه داره به اون دو قسمت قبلی و ممکن هست که براتون یکم گنگ باشه، اما اگر که اونها رو ببینید حتما خیلی اطلاعات رو دقیق‌تر میتونید درک کنید. متشکرم. بدون هیچ مقدمه ای میرم سراغ سوال اول. این متهمی که بازداشت شده یکی از اون کسانی هستش که توی پرونده سما خیلی زن روش زیاد بود، اما در این حال یه سری مدارکی رو گذاشته بود روی پرونده که از خودش رفع اتهام کنه، از جمله مدرکی که توی غذا فروشی شاورما بود، گفته بود که توی اون ساعتی که خانم جهانباز گم شده من توی شاورما بودم، و دوربین مداربسته بانک گفته بود که من رسید بانکی رو هم به علاوه یک CD داده بود روی پرونده گذاشته بودم. این مدارک تعیین تکلیف شدن تا الان که دوباره بازداشت شده یا نه؟
ببینید، این مدارک از ابتدای امر که پرونده مطرح شد و ایشون جز متهمین پرونده بودن توسط وکیل محترمشون به مقام محترم قضایی ارائه شد و خب دادسرا مکلف بود که طبق درخواست وکیل متهم نامه نگاری کنه و این ادله ها رو اگر موجود هست بخواد. خب ببینید، در هر صورت بانک بررسی کرد، دوربین دستگاه خودپردازش رو بررسی کرد، اما چیزی از ایشون کشف نشد و تصویری از ایشون روی پرونده نیست، کما اینکه ایشون میتونست اگر فیلمی هم ارائه داده شده از روی این فیلم عکس بگیره و اون عکس رو پرینت کنن و بذارن روی پرونده. من تا اونجایی که اطلاع دارم و پرونده رو نگاه کردم، خیر، ادله‌ای در این خصوص روی پرونده نیست و صرفاً فقط در حد ادعاست.
پس هنوز داره بررسی میشه یا کلاً پلیس این رو گذاشته کنار؟
ببینید، این موضوع خب یه موضوع خیلی ساده است. اگر باشه این مدرک، خب گذاشته میشه روی پرونده. اگر هم نباشه و صرف ادعا باشه، خب دیگه مقام قضایی اینو بررسی میکنه و با توجه به این ادعا نتیجه گیری میکنن دیگه. قطعا تا الان صرفا یک ادعا بوده و دلیل محکم و قانع کننده‌ای در این خصوص ارائه نشده.
یه سری مدارک جدیدی ظاهراً کشف شده. من اینها رو به ترتیب میگم و خیلی ممنون میشم که شما در خصوص توضیحی بدین به ما. اولین مدرک این هست که متوجه شدم اون دوربین‌های مداربسته‌ای که خانم جهانباز رو از زمانی که از طلافروشی خارج میشه تا زمانی که میرسه به محل سوار شدن، یه سری تصویرهای جدیدی کشف شده و توی این تصویرها ظاهراً یه اطلاعات جدیدی هست. اول این رو به ما بگید.
ببینید، یک سری تصاویر ما به دست آوردیم یا به دستمون رسید اواخر، که البته این تصاویر رو خواهر فرد مفقودی از قبل داشت، اما خب خیلی توجهی بهش نشده بود و جدیدن ما نشستیم مجددن اینها رو بررسی کردیم توسط.
من یه سوال دارم، بررسی کردید یعنی شما به عنوان وکیل خودتون شخصا و کسی داوطلب شد که بررسی بشه؟
بله، یکی از دوستان من که از نظر رشته کاری میتونست توی این موضوع به ما کمک کنه، تا حدودی خیلی زیادی توی این قضیه به ما کمک کرد. خب این تصاویر جدید به دستمون رسید، بررسی کردیم قدم زدن ایشون در اون مکانی که خب یک جایی هست که بسیار شلوغ هست، افراد زیادی در مکان تردد دارن. این تصاویر به دست آمد و دقیقاً از زمانی که پیاده ایشون شروع به حرکت میکنه تا زمانی که به پل مالیاباد میرسه و حالا قصد گرفتن یک اتومبیل برای جابجایی داره رو ما داریم، اما در نهایت چون دوربین اونجا طوری بوده که زمان آخر رو متاسفانه نگرفته، این برای ما هنوز کشف نشده و سوال باقی مانده که سوار چه اتومبیلی شده.
خب تو اون مسیری که دارن میان، مخصوصا با اون وایسی که به دوستش داده بود سما که این نگران بوده، کسی تعقیبش کرده، با این تصویرهای جدیدی که به دست آوردید، حال روحی سما چطور بوده؟
خب این سوال خیلی خوبی بود، چون اکثرا به این مورد توجه نکردم، ولی من خودم شخصا به این موضوع توجه کردم. ببینید، یه وایسی رو ساعت 21:02 فرد مفقودی به دوستش میده و میگه که واسه من یه مشکلی پیش اومده و عملا به نظر میرسه که میخواسته با دوستش درد دل کنه. اما بعد از این 21 و 2 دقیقه ایشون در یه طلا فروشی حضور پیدا میکنه که یک قطعه طلا مربوط به دختر عمش رو به فروش میرسونه و همون زمان پول رو هم انتقال میده به حساب دختر عمش و خودش استفاده ای نمیکنه و عملا کار دختر عمش رو انجام میده. چون خیلی از افراد از ما سوال کردن که این مشکوک هستی چون رفته تو طلا فروشی، شاید رفته طلا رو بفروشه که مثلا کار خاصی کنه. نه، یه مبلغ خیلی کم، یه طلای خیلی ارزان قیمت رو به فروش میرسونه و سریعا پول رو هم انتقال میده به حساب دختر عمش و خب اون مکان رو ترک میکنه و قدم میزنه به سمت پل مالیاباد. ما با توجه به اون وایسی که ساعت 21 و 2 دقیقه به دوستش داده بود، حدس ما این بود خب ایشون باید خیلی نگران باشه، خیلی استرس داشته باشه و یه اتفاق خاصی واسش افتاده باشه. اما بعد که خب این دوربین ها رو به صورت دقیق بررسی کردیم، دیدیم که نه، عملاً درسته که اون وایس رو داده اما در کمال آرامش و بدون دغدغه فکری اون مسیر رو قدم میزنه و طی میکنه و حتی یک تصادف هم در مسیر اتفاق میفته که ایشون پیاده این تصادف رو مشاهده میکنه و میسته و تصادف رو بررسی میکنه و بعد به مسیر خودش ادامه میده. پس عملا این وایسه نمیتوانسته حاوی مطلب مهمی باشه و ربطی به مفقود شدن ایشون داشته باشه. البته این نظر من است.
خب دوباره برگردیم به مظنونی که بازداشت شده، یعنی همون املاکی. ظاهرا حالا اینجا که گفتین تعیین تکلیف نشده، اون چیزایی که گذاشته که ثابت کنه من نقشی نداشتم، یک سری مدارک جدیدی هم به دست اومده. از جمله مدارک به دست اومده یک خط تلفنه، درسته؟
بله. ببینید، من یه توضیح در خصوص متهمی که الان بازداشت هست به شما بدم. ببینید، در خصوص ایشون طبق قانون ایشون در حال حاضر متهم به پرونده هستن، پس نمیتونیم به قطع و به یقین بگیم که ایشون جرمی انجام داده و باید مجازات شه. و تا زمان اینکه یک فرد متهم هست و در مظنه اتهام هست، صرفاً فقط حدس و گمانهایی به سوی ایشان هست که ما میتونیم بگیم که باید پیگیری بشه و بررسی بشه. پس قطع به یقین نمیتونیم در این خصوص نظر قطعی بدهیم، اما چون ادله ها و یک سری تناقضهایی از سمت ایشون روی پرونده وجود داشته و یک سری دلایلی که تقریبا اتهام رو بیشتر به سمت ایشون میبره، باعث شده که مقام قضایی به ایشون شک بیشتری داشته باشه و فعلا ایشون رو بازداشت کرده تا تحقیقات بیشتری رو انجام بده.
خب حالا اون خط تلفنی که کشف شده جریانش چی است؟ چطور؟
ببینید، پرونده خب ابتدا هم در سال 1401 مطرح شد. خطی که خب اولین کاری که بازپرس محترم پرونده انجام داد، استعلام از خطوط همراه ایشون بود که ایشون دو تا خط رو خودش به مأمورین معرفی کرد و گفت که این دو خط در تصرف من بوده، که البته خب درست هم میگفت این دو خط در تصرفش بوده، اما خب این دو خط به نام ایشون نبوده. خب ما تا این دو سال گذشت و متوجه شدیم که توسط یکی از دوستان که عرض کردم به ما تو این پرونده خیلی کمک کردم، متوجه شدیم که یک خط دیگه ای از ایشون هست، وجود داره، که متاسفانه تا به حال این خط روی پرونده منعکس نشده و این برای ما خیلی عجیب بود، جای سوال بود که چطوری تا الان این خط به دادگاه معرفی نشده. و خب در یه جلسه که مواجهه حضوری بود ما سوال کردیم و خب ایشون هم پاسخی نداشت بده در خصوص این خط، کمان که بعد در دفاعیاتش گفت که من این خط رو داشتم اما در تصرف من نبوده. نکته بسیار مهم اینه که این خط طبق بررسی های سل آیدی و مکانیابی مشخص شده که در اون ساعتی که فرد مفقودی در مسیر پل مالیاباد تا شهرک گلستان بوده و مشخص شد که سیمکارت فرد مفقودی در تاچارا خاموش شده و بعد ما این خط رو هم بررسی کردیم، دیدیم که این خط هم در معیت و نزدیکی فرد مفقودی بوده. و نکته دیگه این که مثلا اگر خط فرد مفقودی ساعت 21 و مثلا 57 دقیقه خاموش شده، این خطی که جدید کشف شده نیز 5 دقیقه بعد از خاموش شدن فرد مفقودی خاموش شده، که این خب کمی ذهن قاضی رو به سمتی برد که میتونه توی این قضیه مهم باشه و مجبور شدن که این قضیه رو به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار بدن.
من یه چیز دیگه متوجه شدم، این که توی تصویرهایی که کشف شده از دوربین از سما، توی اون فاصله یک جا دیده شده که سما داره با گوشیش صحبت میکنه، یعنی تصویری توی گوشش هست با گوشیش صحبت میکنه. مدرکی پیدا کردید که ربط داشته باشه به خط این مظنون؟
خیر، در این خصوص نه. ببینید، چون فرد مفقودی مشخص شد که در اون ساعت و اون تاریخ خط شارژ پولی رو نداشته، آره، یعنی نمیتوانسته تماس بگیره و اغلب تماساش رو در شبکه‌های اجتماعی از طریق واتساپ انجام میداده. و خب همینطور که مستحضر هستی، چون سرور خطای اجتماعی این شبکه‌های اجتماعی در خارج از کشور هست، عملا گرفتن پرینت تماس‌ها مقدور نیست.
پس یعنی این فعلا در حد حدس و گمان هست که اون خطا در یک فاصله کمی در حرکت بوده، روشن بوده، سما تماسی داشته، احتمالاً این تماس از طریق تماس‌های شبکه‌های اجتماعی بوده، درسته؟
بله.
توی این خط جدیدی که کشف کردید، آیا گفتگویی هم بین سما و این فرد اتفاق افتاده؟
در این خصوص چون این اتفاق جدیداً رخ داده، فعلا در حال بررسی و اقدامات پلیسی هست که هنوز جوابش روی پرونده نیامده. کما اینکه طبق دستور مقام محترم قضایی مقرر شده که تمامی پیام‌های خط کشف شده جدید و سایر تماس‌ها در اون ساعت و اون تاریخ به صورت پرینت روی پرونده بیاد تا ما بتونیم بهره برداری کنیم.
آیا درخواستی هم به اینترپل دادید که مثلا اگر که تماس از طریق شبکه‌های اجتماعی بوده باشه، اونها ابلاغ کنن به مثلا سرورهای اینستاگرام یا واتساپ دسترسی داشته باشه؟
ببینید، در این خصوص ما یک سری فعالیت‌های انجام دادیم، اما چون تحریم بودیم و حالا یک سری همکاری‌های از طرف این شرکت‌ها نشد، متأسفانه به جواب نرسیدیم در این خصوص.
خب پس فعلا از خط تلفن چیزهایی به دست آمده که همچنان باید بررسی بیشتری روش
بله،
انجام بگیر.
بله.
غیر از خط تلفن چه مدارک دیگه‌ای به دست آوردیم؟
ببینید، یکی از دلیل اصلی که بازپرس محترم پرونده مجبور شد ایشون رو مجدداً تحت نظر قرار بده و بازداشتشون کنه، تناقض‌هایی بوده که روی پرونده هست. یعنی حالا ایشون به هر دلیلی توی بازجویی که انجام شده تناقض‌های زیادی داشته و خب این باعث میشه که ذهن مقام قضایی نسبت به ایشون بولتر بشه و خب یکی از دلیل‌ها همین هست. اما ادله‌های دیگری مانند شهادت شهود که خب جدیداً دو تا شاهد جدید روی پرونده آمدن که یکیش به صورت مکتوب و مواجهه حضوری با متهم داشته و دیگری فعلا در حد اینکه صحبت‌هاش رو به مقام قضایی ارائه بده انجام شده.
خب این شاهدها قبلا هم اومدن؟
یکی از شاهدین بله قبلا اظهاراتش رو داده بوده، ولی شاهد دیگه خیلی ایشون جدیداً آمده و اطلاعات خیلی خوبی رو هم به بازپرس پرونده ارائه داده.
من اینجا دو تا سوال برام پیش میاد.
بله.
اول اون چیزی که مربوط به شاهد اولیه که قبلا هم ازش خواسته شده اظهاراتش ثبت شده.
بله.
چرا قبلا هم اظهارات این شاهد، همون تایملاینی که داریم درباره سما، دوربین ها، همه اینها نشون دهنده این هستش که میشده خیلی زودتر بررسی ها اتفاق بیفته، نشده؟ توی صحبت های شما زیاد شنیدم که باز با دستور مقام قضایی، آیا تغییری در کسی که مسئول پرونده بوده توی قوه قضایی اتفاق افتاده که همکاری بیشتری داره اتفاق میفته؟
ببینید، خب پرونده ابتدا هم در یک شعبه دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفت، بعد از یه مدت پرونده از اون شعبه طبق دستور دادستان گرفته شد و به شعبه ویژه قتل ارسال شده. خب در حال حاضر خوشبختانه بازپرس پرونده بسیار بسیار اهمیت داره این موضوع واسه شون و ما هر بار رفتیم ایشون صحبت‌های ما رو گوش داده و تحقیقات خیلی حرفه‌ای و دقیق‌تری رو ایشون داره انجام میدن و من مطمئن هستم که تلاش ایشون قطعا به جواب خواهد رسید.
ولی برداشت من اینه که پلیس همچنان همون پلیس 3 سال پیشه.
ببینید، ما چندین بار درخواست دادیم که پرونده از اداره آگاهی به اداره اطلاعات فرستاده بشه تا تحقیقات به صورت حرفه‌ای‌تر انجام بشه. خب حالا در اصل فعلا پرونده در اداره آگاهی مورد بررسی هست، مورد بررسی قرار گرفته و دیگه این برمیگرده به تشخیص مقام قضایی که آیا پرونده رو به همین مرجع اعطا کنه نیابت بده یا حالا به مرجع بالاتر. ولی خب اگر به نظر من تصمیم گرفتیم شد که این پرونده از اداره آگاهی گرفته بشه و به یک مرجع حرفه‌ای‌تر مثل اداره اطلاعات ارسال بشه، بهتر بود. چرا؟ چون خب قطعا تو این 3 سال اگر قرار بود به نتیجه برسیم از طریق این نهاد قطعا رسیده بودیم.
درسته. منم فکر میکنم که یه مقداری ماموران ما در آگاهی شیراز یکم دارن کمکاری میکنن و خب این اصلا برای شهر کلان، شهری که توریستیه، اصلا جالب نیست. خیلی خوشحالم حداقل مقام قضایی این رو جدی گرفتن و همکاری دارن میکنن با شما. من دوباره برگردم به همون شاهدها. اون شاهد دومی که اومده که حالا فعلا ظاهرا میگید که بهتره در خفا بمونه، این چه اتفاقی افتاد یه دفعه تصمیم گرفته بیاد؟
ببینید، خب از طریق اینستاگرام یه نفر با من در ارتباط بود که من خب شناختی هم از ایشون نداشتم. بعد از اینکه حرفاشو شنیدم متوجه شدم که اطلاعات خیلی دقیقی داره و حالا طبق گفته خود ایشون که حالا انسان بسیار محترمی هم بودن، به خاطر حالا انسانیت یا به خاطر کمک به هم نوع خودش تصمیم گرفت که بیاد و یک سری اطلاعاتی رو به بازپرس بده.
خب حالا برای اینکه پرونده دچار خلل نشه، من خیلی وارد جزئیاتش نمیشم، اما فقط در این حد به من بگید که کمکی که کرده کمک اساسی سرنوشت‌سازی بوده؟
بله، کمک خیلی، اطلاعات خیلی دقیقی داده و به نظر من باعث شده که علم قاضی بهتر بتونه، شفافتر بتونه تصمیم گیری کنه.
خب الان متهمی که بازداشت شده، من اول یه بک‌گراند بدم به مخاطبامون، شما اگر میدونید تایید کنید، اگر نه که هیچی، اینم من در حد شایعه و مثل شما که کسانی هستن در اینستاگرام یه سری اطلاعات میدن، اینا رو به دست آوردم که این آقا ظاهراً یه طوری بوده که پشتش به جای گرمه. این حرفی بود که خیلی هم زیاد زده میشد که یه کله گنده پشتش هست، اگر نبود پرونده تا الان حل میشد. یه عده هم گفتن نه وضعش خوب بوده، پول پاشی تو پرونده اتفاق افتاده، یه همچین چیزهایی بوده. شما چیزی در جریانش هستید؟
ببینید، خب در هر صورت هر کسی که بازداشت بشه، چه متهم اصلی باشه چه نه، خب قطعا برای اینکه بتونه از این بند رهایی پیدا کنه به هر کاری شاید دست بزنه. خب در هر صورت امکان داره که این صحبتی که شما میفهمید درست باشه، اما من تایید نمی کنم چون اطلاعات دقیقی در این خصوص ندارم.
آره، منم در حد شایعه شنیده بودم، ولی خب از اون طرف میذارم کنار 3 سال پیگیری، اینکه خانواده بسیار پیگیر بودن، خیلی از کسایی که خبرنگار بودن، روزنامه نگار بودن هم بهش بررسی کردن، ولی انگار مثلا یک عزمی اون پشت هست که اتفاق نیفته. البته که الان قوه قضاییه ظاهرا جدی هست حلش بله. کنه. خب الان متهم در بازداشته؟
بله، در حال حاضر در اداره آگاهی بازداشت هست جهت انجام تحقیقات جدیدی که بازپرس پرونده دستوراتش رو مطرح کرد.
یک ماه بازداشته، دارن چه کار میکنن دقیقا؟
ببینید، قرار بر این بوده که بازجویی های فنی تری از ایشون به عمل بیاد که حالا من دقیقا از این بازجویی اطلاع خاصی ندارم و من به عنوان یک وکیل نمیتوانم در خصوص بازجویی ها دخالت کنم. این وظیفه اداره آگاهی است که حالا به صورت خیلی حرفه این کار رو انجام بده و بعد منعکس کنه در پرونده و ما اون رو مطالعه کنیم، که هنوز اطلاعات خاصی در این خصوص منعکس نشد.
یعنی همچنان توی بازداشت اطلاعات جدیدی هم به دست
نیامده. بله.
پدرشون، پدر سماد، تهران رفته بودن، ربط داره به این سرنخا و این مدارکی که
ببینید یک جلسه ایشون داشتن با نماینده رئیس قوه قضاییه که حالا یه سری صحبت‌هایی می‌خواستن انجام بدن و اینکه قبلا هم پرونده ارسال شده بود تهران برای رسیدگی توسط یک سری کارآگاه تخصصی متخصص در این امر که حالا میتونه ربط داشته باشه به سفر ایشون به تهران.
همون کارگروه ویژه‌ای که پرونده بله. خاص رو در تهران بسته. بله. یعنی امکانش هست که مثلا پرونده محول بشه به اون کارگروه در تهران؟
محول شد، اما خب به نتیجه آنچنانی نرسید و مجدداً در همین شیراز توسط گروه فنی تری داره رسیدگی میشه.
خب من یه سوال دیگه بپرسم.
بله.
اگر متهم شما اعتراف نکنه در نهایت، با وجود مدارکی که میگذارید روش، چون این مدارک ممکنه که به هر حال فقط به علم قاضی کمک کنه، به بله. اعتراف کمک نکنه، چه اتفاقی میفته؟
ببینید، در علم حقوق و در مسائل کیفری یک سری موضوعاتی هست که قاضی میتونه با توجه به اونها تصمیم گیری کنه. خب ادله هایی باید حتما وجود داشته باشه تا قاضی بتواند به استناد این ادله اون رأی و نظر خودش رو ارائه بده. ببینید، در این پرونده صرف اقرار متهم ملاک نیست، قطعا علم قاضی، شهادت شهود و سایر مدارک میتونه بازگشای این پرونده باشه. در حال حاضر خب اقراری از سمت متهم صورت نگرفته، اما تناقض‌ها و مدارک‌ها و ادله‌های جدیدی که به دست مقام قضایی رسیده امکان داره که باعث بشه که مقام قضایی با توجه به این مدارک تصمیمات جدید رو اتخاذ کنه.
یعنی حتی اگر اعتراف نکنه، مثل پرونده مشابهی که داشتیم سر آرمان و غزاله،
بله.
متهم بشه، تفهیم اتهام بشه و محاکمه بشه.
ما پرونده هایی داشتیم، حتی پرونده های قتل، که خب اون فرد متهم اقرار نکرد، اما یک سری ادله‌ای بر علیه ایشون بود که منجر به صدور کیفرخواست بر علیه ایشون شد.
خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم که چقدر نزدیک هستید به حل پرونده.
ببینید، من توی این مدتی که دارم پرونده‌های جنایی رو کار می‌کنم، یکی از عجیب‌ترین پرونده‌هایی بوده که در طول کارم دیدم و برای خودم هم خیلی مهم هست که به جواب برسیم خیلی زودتر. و به نظر من در هر صورت، چه این متهم چه هر متهم دیگه‌ای که در این پرونده دست داشته، یک سری اتفاقاتی افتاده که به صورت خیلی حرفه‌ای توانسته تا امروز اون راز اصلی پرونده رو برملا نشه. یعنی فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که حالا اون فرد رباینده انجام داده انقدر دقیق و حرفه‌ای بوده که پرونده اینقدر طول بکشه. ما انشاءالله تمام تلاشمون رو داریم می‌کنیم در راستای کشف حقیقت که بتونیم انشاءالله با توجه به اسناد و مدارکی که در گذشته، حال و آینده به دستمون میاد، خیلی زود گره این پرونده رو باز کنیم و به جواب برسیم که قطعا این اتفاق خواهد افتاد.
خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار.
فقط در خصوص این نکته هم جسارتا من خدمتتون عرض کنم، سوال خیلی زیادی میشه که آیا تو این پرونده فرد مفقودی خانم جانباز زنده هست یا فوت شده. ببینید، طبق قانون یه مدتی که از غیبت یک فرد بگذره ما اینو میذاریم به حساب اینکه ایشون فوت شده، اما خب پرونده هایی بوده که یک فرد 3 سال 10 سال مفقود بوده و بعداً پیدا شده. امیدواریم که ایشون زنده باشه و در روزهای آتی قطعاً اطلاعات خیلی دقیق تری در این خصوص انتشار خواهیم داد. چرا اینکه پزشکی قانونی جدیداً یک جسد رو هم پیدا کرده که
در شیراز،
بله، که آزمایشات دی ان ای از پدر ایشون گرفته شده و منتظر جواب هستیم. که البته این جنازه‌ای که پیدا شده نمیتونیم بگیم 100% خودش است، اما 50% تا 60% میتونه متعلق به این،
یعنی ممکنه تو ممکنه داره به این متهم و امکان... مسیرهایی که در تردد بوده.
ببینید، ربطی به تردد و مکان نداره. یک سری خب در پرونده‌های جنایی بعضی مواقع یک سری جنازه‌ای کشف میشه دیگه.
بله.
خب حالا با توجه به شواهد و مشخصات فرد مفقودی، این جنازه نزدیک به فرد مفقودی بوده که خب در اصل پدر ایشون حضور پیدا کردن، آزمایشات مربوط گرفته شده و ما منتظر جواب هستیم. البته قطعی نمیتونیم حسابی رو این قضیه باز کنیم، اما شاید 1% متعلق به ایشون باشه و بدونیم که قطعا ایشون به قتل رسید.
حالا من اینجا من یه سوال کوچولوی دیگه هم بپرسم. شما متهم رو دیدین، باش صحبت هم کردین، اینی که در بازداشت هست؟
بله، یه جلسه حضوری داشتیم که
شخصیتش رو چطور ارزیابی میکنی؟
ببینید، من صحبتی که توی جلسه داشتم انسانی بودن که نرمال بودن، یعنی فردی نبود که بگیم که به ایشون بخوره که ذاتاً مجرم باشه. خیر، چیزی که من دیدم انصافاً یک نفری بودن که حالا مثل تمام افراد دیگه عادی بودن و
از بیرون صحبت این بود که ایشون یه وقتایی عصبی میشه، یه وقتایی از کنترل خارج میشه و زیاد هم این اتفاق.
ببینید، خب هر کسی امکان داره یه زمانی عصبی شه دیگه. آروم ترین افراد امکان داره در یک سری اتفاقات زندگی،
نه به عنوان خصیصه ایشون ازش صحبت.
من ندیدم چیزی در این خصوص، اما عرض کردم یک سری موضوعاتی هست که در علم روانشناسی این رو میگه که هر فردی امکان داره توی یک سری از زمانهای زندگیش عصبانی بشه و دست به یه کارهایی بزنه که غیر قابل برگشت بشه.
برای این اینو میپرسم که وقتی یک آدمی رویش خونسردی باشه، خب
بله،
انگیزه این که ناگهان یک دختری رو بزنه مثلا یه بلای سرش بیاره خیلی کمتره تا کسی که میگن رویش اینه که یک مقدار عصبیه.
این رو دیگه باید به علم روانشناسی بسپاریم و من در این خصوص خیلی نمیتونم به شما اطلاعاتی بدم، چون واقعا در حیطه کار من نیست.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
دیگه صحبتی نداریم.
خوشحال شدم. زنده باشید.
با امید اینکه زودتر ما
انشالله ما تمام تلاشمون میکنیم. انشالله فکر میکنم پرونده در روزهای آتی به پیشرفت‌های خیلی زیادی برسه و گره پرونده به زودی باز خواهد شد.